عرض شد که از حدیث ید و روایاتی که خوانده شد در رابطه با کنیزی که خریده می شد و بعد کسی ادعای ملکیت می کرد یا ادعای که این کنیز غصب شده است را داشت، این روایاتی که وارد شد دلالت ندارد بر اینکه مقبوض به عقد فاسد مورد زمان باشد و این روایات اجنبی بودن از محل بحث. فلذا مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه فرموده بودن نه، از طریق قاعده ید می شود اثبات مدعا کرد که زمان مقبوض به عقد فاسد باشد و نه از قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، چون برای این دو قاعده ایشان ادعا کردند که مدرکی نداریم. لذا اصل عدم الزمان هست، علل خصوص در صورتی که جهل به فساد عقد داشته باشد. در این حال برای زمان مقبوض به عقد فاسد به وجوه دیگری نیز تمسک کردن. آیا ببینیم این وجوهی که مورد استشهاد و تمسک قرار گرفته است اثبات مدعا می نماید یا خیر؟ یکی از اونها مرحوم نائینی رضوان الله علیه استدلال کردن به قاعده لا ضرر، به این معنا که اگر مقبوض به عقد فاسد مورد زمان نباشد و آخذ ضامن نباشد، این ضرر است بر مالک مبیع و بر بایع، و چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس اون چرا که آقای مشتری از بایع به عنوان بیع ولی فاسدن گرفته است، این باید مورد زمان باشد. و فرمودن که همون جوری که قاعده لا ضرر نافی حکم ضرری است، کذالک که شیخ انصاری مفاد لا ضرر را نفی حکم می‌داند یا نفی موضوع ضرری که صاحب کفایه قائل است که نفی موضوع منتهی می‌شود به نفی حکم، که در حقیقت باز نفی حکم است به لسان نفی موضوع که صاحب کفایه از این راه وارد شده. و این که صاحب کفایه می فرمایند قاعده لا ضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، به خاطر این است که نسبت موضوع به حکم نسبت علت است به معلول، پس اگر موضوع باشد حکمم هست، موضوع نباشد حکم نیست. همون گونه که قاعده لا ضرر نفی حکم می کند مستقیما یا نفی حکم به لسان نفی موضوع می نماید، کذالک اثبات تشریع حکم می کند. یعنی مفادی این قاعده به عنوان نفی ضرر و ضرار فقط رفع حکم نیست، چه مستقیمن چه به لسان حکومت و نفی موضوع که برگردد به نفی حکم، بلکه اثبات حکم هم در برخی از موارد خواهد بود. هر جایی که تشریع حکمی نباشد ضرر پیدا شود یا ضرار، می‌فرمایند در اینجا می‌توانیم مستندن به قاعده لا ضرر تمسک کنیم و اثبات به اصطلاح حکم کنیم. چطور ما به لا ضرر تمسک میکنیم و نفی حکم ضرری میکنیم؟ به قاعده لا ضرر تمسک کنیم و اثبات بکنیم حکمی را که رافع ضرر است. پس اگر موردی از نبود حکم ضرر پیدا شود، در اینجا باید جعل حکم بشود، و در مورد بحث ادعا کردن اگر زمان نباشد آقای بایه در مثالی که عرض کردیم متضرر می شود. برای اینکه بگیم ضرر و ضرار نباشد، لذا در اینجا میگیم آقا حکم به زمان می شود. پس حکم به زمان رافع ضرری است که متوجه بایه می شود لولا زمان. این هم فرمایشی است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودن. ولی برای فرمایش ایشان اشکالاتی وارد شده است. یک اشکال این است که این قاعده همون طوری که از لسان او پیداست که لا ورر و لا غرار فی الاسلام، ظهور در امتنان بر امت دارد. بنابراین چون ظهور در امتنان بر امت دارد، احکام ضرری رو برمی دارد. کار او رفع است نه اثبات. چطور حدیث رفع رافع احکام است یا رافع بر حال اون احکامی است که در صورت اضطرار، در صورت اکراه، در صورت نسیان، در صورت خطا آثاری دارد، اونها را بر می دارد. رفع مستکره علی، رفع ما لا یعلمون، اینم از همون قبیل است. رافع احکام ضرری است، نه اثبات بکند حکمی را تا اون ایجاد و اثبات و حکم رفع ضرر کند. هذا اولا که مفاد این بر اساس امتنانی بودن مناسب است با رفع حکم نه با اثبات. ثانیا بر فرض بگیم این حدیث دلالت داشته باشد بر اثبات حکم در مواردی که از نبود حکم ضرر پیدا بشود، این اختصاص دارد به جایی که تفریط و تعدی در کار باشد. ولی که این در کجاست؟ در باب اتلاف. بله اگر تعدی وجود داشته باشد به حکم لا ضرر، این چنین که ما این که از مواردی که استشهادی به این قاعده شده است پیداست که در موارد تعدی و به هر حال تفریط است. اما باب تلف با تفریط و تعدی نمی سازد، اون باب اتلاف است و بحث ما در تلف است نه در اتلاف. در تلف مأخوذ به عقد فاسد آیا زمان هست در فرض تلف یا نیست؟ در باب تلف دیگه تعدی وجود نداره. نه هر ضرری منظور نیست، ضرری که بر اساس تعدی باشد. ویلا اگر حالا اینو ما عرض میکنیم، ویلا اگر این باشد، ما باید بگیم در تمام مواردی که افراد بدون افراد تفرید متضرر میشن، شارع باید جبران کند. بر مردم لازم باشد که خسارت های افراد دیگه کسی نگران این نباشد که خسارتی متوجه شد. چرا؟ چون بحث زمان هست دیگه، ولو از بیت المال مثلا یه حرف حدی نمیزنه. وجه دیگر از وجوهی که باز مورد استشهاد واقع شده است، استدلال کردن به اینکه در باب وصیت اگر مسلمانی وجود نداشته باشد می شود از غیر مسلمان استفاده کرد به عنوان شاهد. روایت هم داریم که لا یذهب حق المسلم، حق مسلم از بین نمی رود، یعنی نباید از بین برود. یا حق و کل احدین دارد. خب بنابراین در مقبوض به عقد فاسد اگر زمان نباشد، لازمش این است که حق مسلم از بین برود، حق مسلمان از بین برود. اینجوری استفاده کردند و مالش هدر باشد در حقیقت. خب اینم جوابش روشن است. چون اگه ما بر فرض این قاعده کلی، اولا خود اصل این قاعده کلی مورد بحثه که ما یه قانونی داشته باشیم که کسی نباید حقش ضایع بشود. این همه حقوق ضایع می شود، اینجا ما بگیم که نه نباید بشه، بله به عنوان تکلیف نباید، ولی که حقوق ضایع بشه یعنی همه اینا باید جبران بشه. بعد پس بنابراین اصل این کلیت مورد بحثه. حالا برفرضم که قبول بکنیم، باید بگیم لازمش این است که مسلمین اموال کسانی که تلف می شود را واجب است که اینها چی تدارک کنند. پس دیگه هر کسی که ورشکست می شود باید بیان به حال تدارک کنن اموالشه، و همینچنین افرادی که به حال سرشون کلاه میره مثلا باز بیان تدارک بکنن. یک کلاهبرداری میاد مثلا مال طرف را غصب کرده است، نگران نباشد آقای کسی که مالش غصب شده است، میگن خب به حال مسلمان ها وظیفه شون این است که بیان جبران کنن. و همینجور اصلا چنین چیزی از صدر اسلام تا الان کسی سراغ داره که بگن که آقا هر کس که مالش از بین رفت باید بیان چی؟ اگه کسی ورشکست شد همینجور، اگه کسی مالش دزدیدن بره به هر حال سراغ افرادی و اینا، این همچه چیز نیست. پس این کلیتش مورد بحث هست که اصلا مورد قبول نیست. علاوه بر این که این روایت در باب وصیت هست و از باب تناسب بین حکم و موضوع ما این رو استفاده می کنیم که استشهاد مسلمان در موقع مرگ از افراد سایر ملل اشکالی ندارد تا اینکه به هر حال مالش از بین نرود. از این قاعده کلی استفاده نمی کنیم که در همه موارد از جمله ما نحنوفی که بحث مقبوض به عقد فاسد باشد اونجا هم بیایم همین قاعده را جاری کنیم و از همین مفاد روایت استفاده کنیم. پس این روایات هم دلالت بر این معنا ندارد که مقبوض به عقد فاسد متعلق زمان باشد. یکی از وجوه دیگری که باز مورد استشهاد شده است برای اینکه مقبوض به عقد فاسد مورد زمان باشد، روایات متعدده است که این روایات در اهمیت مال مسلمان وارد شده است که حرمت مال مسلم مثل حرمت دم مسلم هست. خب مال مقبوض به عقد فاسد اگر مورد زمان نباشد از احترام در حقیقت دور است. برای اینکه محترم است ما باید محکوم به زمان بدانیم، بگیم آقا این مال اگر از بین رفت باید مورد زمان باشد و آخر ضامن است، چه اینکه اگر زمان ضامن نباشد لازم میاد که مال مسلمان حرمتی نداشته باشد. این استدلال هم صحیح نیست چون این روایات ظهور در باب اتلاف دارد. اگر دلالت داشته باشد مورد اتلاف رو میگیرد، نه محل بحث ما که بحث فرض تلف هست، تلف مقبوض بعقد فاسد را ما داریم بحث میکنیم نه اتلاف. پس بنابراین از قاعده ید که نتوانستیم، از قاعده ما یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدی هم که نتوانستیم، از این وجوه اخر هم که نمیتوانیم چون همه اینها اشکال و خدشه داشت، پس انصاف این است که اگر کسی مالی را بعقد فاسد قبض کرد و تلف شد اون مال باید ضامن نباشد. آقا قبیحه یعنی؟
بله؟
چرا قبیحه؟ مثلا از قبح و حسن رو بیه؟
نه
حالا میرسیم ببینه. نه نه عقل قبیحه نمیدانه، نه عقل میگه آقای بایه راضی بوده مال رو داده به مشتری دیگه، تیبی نفس که داشته و از دست رو بدون افراط و تفریط تلف شده خودش، گاوی بوده خریده حالا گاو مرده، این کوتاهی نکرده نه از آذوقه نه از شربش هیچ چیز مرده، دست او هم بود میمرد، دست سینما هم آمده مرده، این که نمیشه. بله اگه کوتاهی کرده باشه یک حرف دیگریه. اینجا عقل کجا میگه اگر ضامن نباشد این آقا، با اینکه تیبه نفس هست اینجا بلکه از نظر عقل بیشتر به طرف ضامن نبودن باید بریم نه ضامن بودن. خب انصاف اینه، ولیکن یک مطلبی هست، این مطلب فرمایشی است که مرحوم صاحب حدائق دارند. صاحب حدائق رضوان الله در چند جا از کتابشان یک مطلبی رو میفرمایند و اون اینه که اگر ما اجماع رو حجت ندانیم که نمیدانیم، ولی ببینیم یک مسئله است فقها ها روی اون مسئله به تعبیر انگوش گذاشتن، ولو اینکه اجماع برای ما ثابت نشده. ما میتونیم اینچنین ادعا کنیم که این فقها ها از پیش خودشان که نیامدن این کار رو بکنن، اینا قهرن از امامشان سلام الله علیه برحال نسلن بعد نسل تا به اینها رسیده از گرفتند. فلذا اگر ببینیم که فقها ها مثلا قاعده ید را قبول کرده اند، ولو سندش هم اشکال داشت، ولو دلالتش هم اشکال داشت، اما جز مسلمات پنداشتن این مسئله را که صرف استیلا و سلطه بر مال غیر زمان می آورد، از این می توانیم استفاده کنیم که این یک سیره عملیه از فقها هست که اینها از معصوم سلام الله علیه هم گرفتن. به تعبیر دیگر اگر انسان از یک قومی میخواهد بفهمد که اون قومی که ملتزمن به اون به هر حال شریعت، بفهمد که صاحب اون شریعت چه نظری دارد، اعمال متدینین به اون دین را نگاه میکنن، از اعمال اونها پی میبرن که میگن پس بنابراین اون کسی که صاحب این دین و رئیس این دین محسوب میشود اونم همین را قبول. حالا فقها رضوان الله تعالی علیهم که ملاحظه میشود در رابطه با برخوردشان با مثل قاعده ید این است که گرچه در سند یا دلالت و هر دو اشکال می شود کرد، اما می بینیم به مضمون او و به مفاد این حدیث عمل دارن می کنن و ملتزمن در مقام عمل به مفاد این. خب ما می توانیم استفاده بکنیم از این که پس بنابراین زمان سیره عملیه فقها بوده است، هرچی به عقب برگردی می بینیم این زمان بوده است، پس بنابراین نتیجه میگیریم که در زمان معصوم امام معصوم سلام الله علیه هم نظر شریفشان همین است، یعنی به عنوان کشف. پس از باب احتیاط، ولو از دلیل دستمان کوتاه بود، ولی میتونه بگیم که احتیاط این است که بگیم مقبوض به عقد فاسد مورد زمان واقع میشود و اون آخذ به عقد فاسد در حقیقت زامن هست. والله العالم صلی الله علی محمد.
از باب قصد چرا استفاده نمیشه؟
قصد تیب نفس اینجا هست.
خبی تیب نفس در ضمن معامله که معامله باطل
باشه، در صورت جهلش خیلی واضح تره. حالا صورت علم نگیم، ببینید در صورت جهل وقتی این تیب نفس داره این معامله میخواد انجام بشه، مخصوصا جایی که ما میدانیم در غالب معاملات طرفین میخوان آقا این مبادله واقع بشه، چون ملتزم به این دینن میگن مبادله رو باید به این طریق ما انجام بدیم، ولی اصل این داده ستد و جا به جایی مد نظر طرفین در باب معاملاته این. لذا بنابراین تیب نفس چون هست خیلی راحت نمیتونیم حکم به زمان بکنیم، چون او از این نظر گرفتن این مال میشه امین. حد اولا اعتقاد بایی این است که این مالکه، درسته که تیب نفس او بر اساس مبادله بوده، ولی به هر حال تیب نفس داشته دیگه، همین کفایت میکند برای اینکه بگیم ضامن نباشه. ولیکن احوت اینه که بگیم این فرد در اینجا هم ضامن هست، همونجوری که از مجموع اینها، حالا ما نمیخوایم بگیم تک تک اینا دلالت دارن و نمیگیم از مجموع اموری که حجت نیستن نتیجه حجیت بخوایم بگیریم، ولی انسان اگر بخواد احتیاط کند باید به همین طرف برود که بگه آقا ضامن است، احتیاطا ضامن است. صلی الله علی محمد و آله. حالا ببینیم صریح، حالا احساب فرمی ببینیم که کدوم یکی از بزرگان صریحاً دیگه فتوای به عدم زمان دادن و قائل به این احتیاط نشدند.